بسم الله الرحمن الرحیم تبهی نستعین انه خیر ناصر مبین انه ولی توفیق و بیدهی عظمت و تحقیق. ایوانی که من برگزیدم برای اینکه طرح کنم و با هم گفتگو بکنیم در موردش، ظهور و پیدایی علوم انسانی در دوره جدید در تجدد هست. اما قبلش لازم می‌دونم که یک مقدماتی رو عرض بکنم و بعد به این مطلب بپردازم. اول از همه این که در همین مقدمه هم خواهم گفت، یک وجه نظر خاصی است که من در اینجا طرح میکنم و اون این هستش که علوم انسانی همچون دانش‌های دیگر و همچون شون دیگر دوره جدید یک نسبت ذاتی و ماهوی داره با حقیقت و ذات دوره جدید. خب از همینجا پیداست که من قائل هستم به ادوار و اکوار تاریخی و برای هر دوره تاریخی هم ذات و ماهیتی قائلم و چنین نیستش که گفته بشه که خب یک کثرتی هست، شئون مختلف، علوم مختلف، هنرها، نهادها، مؤسسات و همه اون چیزهایی که در یک دوره تاریخی مطرح میشه، اینها یک کثرت متشتت فکر و فلسفه همینطور مثلا. و خب شما با یک کثرتی سر و کار دارید که میتوانید تقابل‌های مختلف رو در حوزه‌های مختلف، شئون مختلف ببینید. اینجوری نیستش که یک چیز واحدی باشه، اما اینطور نیست. در واقع پشت سرش یک وحدتی نهفته است و همه این تقابل‌ها اون وحدت ما مخدوش نمی کنه. از دادی که هست اتفاقا حول همون شکل میگیره. نه اینکه شما بگید که خب ببینید مثلا در فلسفه دی راسیونالیست هستن، خردنگارن، رایانگارن، یه دی مثلا آمپریست هست و اینا حرفاشون خیلی با هم دیگه متفاوت و بعد خیلی متفاوت. یا در هنر سبک‌های مختلف مثلا نقاشی و همینطور در علوم شاخه‌های مختلف علوم انسانی نهله‌های مختلفی که وجود داره، این دلالت برای این می‌کنه که یک کثرتی هست، با اینکه خب بالاخره یه فضای واحدی ما میتونیم براش مثلا لحاظ بکنیم، اما هیچ وحدتی رو پشت سر این، پس پشت این کثرت و این کثرات ما نمییابیم. نه، اینطور نیست. حقیقتا هر دوره تاریخی اقتضاعات خودشو داره، بر اساس اون ذات و حقیقتش و ماهیتش. این کم که گفته میشه که خب این یک نوع اسانسیالیزم هست، یعنی اینکه شما قائل به ذوات اشیاء میشید، ذاتیات میشید، این نتیجه نمیده، درست نیست و ما رو به یک علم یقینی نمیرسونه. خب البته خواهم گفتش که منشأ خود این یک جور تبعیت از روش علمی است که میخواد به یک نتیجه، با یه متدی به یک نتیجه محصلی برسه و برای همین این رو انکار میکنه، نفی میکنه، کنار میگذاره. مراد از ذات ماهیت در اینجا به همون معنای، دقیقا به همون معنایی که افلاطون میگه البته نیست، که افلاطون و ارسطو اونها برای تاریخ ذات ماهیتی قائل نبودن و تفکرشون تفکر تاریخی نبود. خب حالا این چه ربطی داره با علوم انسانی؟ ربطش این هستش که اگر ما اینجوری فکر بکنیم که من درس کردم که زندگانه هست، یعنی هرمنوتیک، و قائل باشیم به ادوار تاریخی که حقیقت و ذاتی هر دوره رو از دوره دیگه جدا میکنه، موقع نمیگیم که مثلا علوم انسانی دوره اسلامی مثلا اصلا یه چیزی نداشتیم ما. علوم انسانی در دوره جدید پیدا شده در قرن 18، البته اولش تعبیر آلمانیش گشتس ویزنشافتن بوده که به معنای علومی که مربوط به جان انسان هاست، مربوط به روح و روان و جان هست، و در مقابل علومی که مربوط به طبیعت، به معنای طبیعت بیرونی. این بعدش تعبیر علوم انسانی پیدا شد و اصلا وقتی یک تعبیری در یک دوره تاریخی هست و در یک دوره تاریخی نیست، معناش این هستش که اون پدیدار به اون دوره تاریخی تعلق داره. خب همینجا هم بگیم که این دوره های تاریخی که از هم سوا میشن لزوماً به معنای این نیستش که حالا این مثلا نسبت به اون، چون واجد یه همچین معنایی هست که در پیش از اون نبوده، پس نسبت به اون راجعه، مزیت داره، بالاتره، برتره. یعنی این که بگیم مثلا شما دارید میگی که علوم انسانی مال دوره جدیده مثل خیلی چیزهای دیگه و پیشتر از اون سابقه نداشته، پس ببینید چه چیزهای دوره جدید داره که دوره های دیگر نداشتن، پس دوره جدید غنیه و در نتیجه نسبت به دوره های دیگر برتر هست، دوره های تاریخی دیگر برتر هست. نه، اون هم باز بر اساس یک پیشفرضی است که این تقسیم بندی اساسی که بنده عرض میکنم اگر اون لحاظ بشه قابل فهم میشه. این تقسیم بندی بر اساس طریقت فکری است و راه و رسم تفکر هست. در دوره جدید یک چیزی پیدا شده به اسم متد. نه اینکه قبلا هیچ طریقتی نبوده پیش از اون و هیچ کس در تفکر و در تفکر راه و رسمی نبوده است که افراد از اون پیروی بکنن که بوده است. به طور مشخص در فلسفه راه و رسمی که بهش میگن راه و رسم برهانی که در عالم اسلام خیلی نزد فیلسوفان و متفکران مسلمان خیلی مفصل در موردش بحث شده و خب این که برهان چی هست مفصل ابن سینا در کتاب شفا بحث کرده و توضیح داده، اما اون متد نیست. متد با دکارت که پیدا میشه. اولا یه بحثی مطرح شده است که در واقع در فلسفه پیدا شده، این هستش که به نوعی حقیقت به معنای صدق لحاظ شده. صدق یک مثلا گزاره یا قضیه در مقابل کذب، یعنی صدق و کذب، یعنی میگن حقیقت گزاره‌ای. خیلی ما میخواییم به یه حقیقت گزاره‌ای دست پیدا بکنیم. خب قبلش چی بوده؟ خب قبلش یه چیز دیگه بوده پیش از افلاطون و ارسطو که صدق گزاره‌ای رو اونها بنیان گذاشتن. اون بحث الفیاس و اینها که هایدگر کلی راجبش بحث میکنه، ناپوشیدگی، نامستوری، ناپوشیدگی وجود، نامستوری وجود، آشکارگی وجود که نزد متفکران نخستین در یونان هراکلیتوس و پارمنیدس طرح شد. حالا این حیرت گزاره‌ای یه تحولی پیدا کرد، آمده در دکارت به این صورت شده که ما برای اینکه به حقیقت برسیم، چون عقل میان همه انسان‌ها یکسان تقسیم شده، در رساله اول رساله گفتار در روشش این رو بیان میکنه، بنابراین عقل هست و پی میبره به حقیقت به معنایی که گفتیم. حالا چجوری است که انسان به خطا میفته؟ میگه برای اینکه از متد اشتباهی تبعیت میکنه، متدش خطاست. اون چیزی که ترجمه کردن اون رو به روش، فروغی روش گذاشت. حالا که روش در اصل به معنای مذهب هست، مذهب نهله فکری، روش سمیتون بگیم متفکران عقلی روش، یعنی راسیونالیست ها مثلا. ولی روش به معنای این متد که گرفته شده، یعنی معادل اون قرار داده شده، اون چیزی است که ما با رعایت اون و کاربرد اون، اسم رسالش هم همینه دیگه، گفتار در روش درست، راه بردن عقل. ما اگر عقل رو درست راه ببریم و از متد درستی، حالا به تعبیر از روش درستی تبعیت بکنیم که به نظر او اون روش روش ریاضی است از نظر دکارت، ما به حقیقت میرسیم. این چیزی است که پیشتر نبوده. چرا نبوده؟ پیشتر چی بوده پس؟ پیشتر این بوده است که خب البته ما از برهان و قیاس برهانی استفاده می‌کنیم برای اینکه به اصل ماجرا پی ببریم. خیلی خوب، این البته تفصیل داده شده که قیاس برهانی چیه و چجوری تشکیل میشه، بعد به لحاظ سوری چطور، به لحاظ مادی چطور، همه اینا بحث میشه. خب بعدش در مورد مثلا استقرا و تمثیل هم بحث میشه و قیاس، بعد قیاس برهانی. اما همه اینا هیچ کدوم متد نیست. میتونه چرا؟ برای اینکه در اصل علم با افاضه عقل فعال از بالا به فیلسوف متفکر پیدا میشه. یعنی شما صرفا با کار بسته یک متد نمیتونید برسید به یک امر حقیقی، به اصطلاح به یک گزاره صادق. بله اینا رو به کار میبرید، به خصوص در بیانش. یعنی وقتی که یافتید، وقتی فیلسوف یافت و بهش از عالم بالا افاضه شد، این رو در بیان برهانیش میکنه و اگه برهانی نکنه هیچ که ازش در فلسفه نمیپذیره که آقا من این رو یافتم. خب یافتید باید دلیل بیارید، بدون دلیل نمیشه. بنابراین برهان به این معناست. ولی در دوره جدید مبتنی بر سوبژکتیویته است، یعنی اینکه انسان موضوع آگاهی است. یعنی چی موضوع آگاهی است؟ یعنی هر چیزی، ببینید، یه موضوعی داره. مثلا میگید که این دیوار سفیده، دیوار میشه موضوع برای سفیدی که بهمون در قضیه حمل میشه بهش. این آگاهی از کجا پیدا میشه؟ کجا هست؟ یه موضوعی میخواد. علم آگاهی، خود علم آگاهی رو که شما ندیدید که. این علم آگاهی در حیوان هست به نوعی، صاحبش رو میشناسه، مثلا سگ و گربه و ماننده بعضی حیوانات. در انسان هست، در فرشته هست، در خدا هست. ولی علم انسانی، یعنی در واقع آگاهی انسانی، در دوره جدید میشه محور و مدار همه چیز. با همون تعبیر کوگیتو ارگو سوم، میاندیشم پس هست که دکارت گفت. این رو بهش ازش تعبیر کردن سوبژکتیویته. این همون چیزی است که ماهیت دوره جدید رو می‌سازه. مقوم ذات دوره جدید محور قرار گرفتن سوژه انسانی. انسان از یه جایگاه محوری به همه چیز نگاه می‌کنه. و انسان چی هست؟ انسان عبارت هست از موضوع آگاهی. حیوان ناطق و اینها هم نیست، موضوع آگاهی. بنابراین هر موقعی که حکم کرد به یه چیزی رسید، با متد درست تصدیقش کرد، وجود و ماهیت او رو بهش پی برد، ما ازش میپذیریم، اگر نه نمیپذیریم. در عالم فلسفه، در عالم تفکر فلسفی و علمی بستد. حالا یه عده بحث در مسیحیت به خصوص بحث ایمان رو مطرح میکنند و اینها، خب اون یه بحث دیگری است. بنابراین این گونه است، حالا که انسان موضوع آگاهی است و واجد عقلی است که یکسان بین همه تقسیم شده، فقط با متد درست میشه به حقیقت پی برد، یعنی به قضایایی که این قضایا مثلا صادقند نه کاذب. خب دو تا متد پیدا شده بر این اساس، دو تا متد داریم که البته گاهی در همدیگه تداخل هم پیدا میکنن، آمیخته میشن با همدیگه، در به هم آمیخته میشن. یه متد، متد علم مدارانه است به فرانسه میگن لا سیانتیستیک، ساینتیستیکال متد. این لا سیانتیستیک یعنی علم مداران، یعنی اینجا هم ساینس به معنای همون چیزی که علوم علم میگن در به معنای دوره جدید کلمه، و نمونه اعلاش در کجاست؟ بله، در فیزیک. احسن، در فیزیک نیوتن بود و خب در فیزیک ها البته. خب در فیزیک نیوتن ما به یک علمی به معنای ساینس دست پیدا میکنیم که میتونه بگه که مثلا در مکانیک یک متحرکی در چه زمانی با چه مقدار از نیرو مثلا کجا میتونه باشه، قرار بگیره، چه فشاری میتونه ایجاد بکنه و ماننده، و کاملا میشه محاسبه کرد به صورت موجب، به صورت دترمینیستی به اصطلاح تعین بهش داد کامل. و این خیلی چشمگیر بوده دیگه، برای اینکه شما محاسبه ریاضی میکنید، خب دکارت خودش اون مکانیک برداری رو طرح کرد ولی نتونسته بود به این دست پیدا کنه. کسی که به این علم دست پیدا کرد آیزاک نیوتن بود، اسحاق نیوتن، نیوتنی که این رو طرح کرد و چشم همه رو خیره کرد. اولا بعد از اون که اون فضای ارسطویی در فیزیک و در هیئت بطلمیوسی مخدوش شده بود، یه پاسخ جدیدی فراهم کرد، ثانیاً به یه قطعیتی ما رو رسوند. این اون چیزیست که از هیمنه ساینس و علم تو ذهن همه ما هست. و البته البته مطلب بعدیش این هستش که در تکنولوژی، فناوری که گفته میشه، در تکنولوژی ما کاربرد این علم رو میبینیم و ببینیم که چقدر میتونیم ازش استفاده بکنیم و چه کارهایی باهاش میتونیم انجام بدیم. خب این خیلی مهمه. حالا در اینجا یک بحث که ساینس که هست، علوم میشن دو دسته. این اون چیزیست که در واقع میخوایم بیانش بکنیم. یک دسته مربوط میشن به اون چیزی که دکارت میگفت جسم، که مقوم ذاتش امتداده و در ضمن البته حرکت. یک قسم هم جوهر دیگری دکارت مطرح کرد که گفت نفس، که همون ذهن. نفس و ذهن یکی میشه، در حالی که پیشتر یکی نبود. سول و مایند، اونم مقوم ذاتش فکر و اراده است. هر کدوم از اینها هم مطابق اون جدول دکارتی اعراضی دارن. جسم یه اعراضی داره، نفس هم یه اعراضی داره. اعراض نفس رو بهش میگن پاسیون، حالاتی که به انسان دست میده، در روانشناسی به خصوص مورد بحث قرار میگیره. گفتن انفعالات نفسانی، پیشنس به انگلیسی. اعراض جسم هم رنگ و بو و مزه و شکل و اینجور چیز هست. حالا یه علومی ناظر به اون جسم، یعنی اون امتداد و حرکت، اینو گفتن علوم طبیعت. در انگلیسی میگن natural science، که چه علوم طبیعی. یه علوم مربوط میشه به این دومی که نفس، که گفتیم به آلمانی گفتن Geisteswissenschaft، بعدش گفتن human science، علوم انسان. انگلیسی ها ساینس هم ساینس میگن، ساینسس نمیگن، ما در ترجمه میذاریم علوم انسان. پس دو دسته علم اینجوری پیدا میشه. خب این تا اینجا داشته باشیم. متد دوم، حالا من بنویسم، لا دیالکتیک به فرانسه میگن، دیالکتیکال متد به انگلیسی. این هم خب اون چیزیست که هگل و مارکس گفتن و در مثلا علوم اجتماعی هم حوزه فرانکفورتی ها به کار برده، حوزه انتقادی. این دیالکتیک، پس این دو تا متد مختلف. یه راه رسم دیگری هم پیدا شده که دیگه متد نیست، لاغت، چنان که گادامر اون رو بیان کرده در کتاب حقیقت و روش. متد تلقی نمیشه، اون هرمنوتیک. خب اینا رو من بنویسم براتون چون خیلی مهمه. این رو باید گفت مثلا هرمنوتیکال وی آف ثینکینگ، طریقت فکری هرمنوتیکی، نه این که متد، چون سوبژکتیویتر رو لازمه متد هست قبول نداره. حقیقت رو، حقیقت گزاره‌ایه که عقل انسان بهش پیم و عقل بشری این نمیدونه و اصلا حقیقت رو گزاره‌ای نمیدونه، برمیگرده به پیش از سقراط.
پس ما سه تا لاسیانتیستیک، لا دیالکتیک، لا هرمنوتیک. بله؟
چی؟ چون که هشت به فرانسه صدا داره، لا بکنم الاپاستروف بشه.
نه، هیده، ایچه اولش؟ هرمنوتیک اگر باشه، هم باشه. ولی چون هی هست، بله هی هم خونده نمیشه، آنری میده مثلا، هرمنوتیک میشه. ولی خب حالا ما لهرمنوتیک به قولشون خوبه، فرانسه بله میگه، آفرین. خب، این رو تعبیر میکردن ازش به ببخشید. این لاسیانتیستی که رو گفتن علمانیات، این رو جدالیات، لا هرمنوتیک یا هرمنوتیک به تمرینشون میشه اعتباریات. چرا اعتباری ها؟ برای اینکه هرمنوتیکس به انگلیسی یعنی علم تعبیر. علم چی؟ تعبیر. این که بعضی ها میگن تعبیر و اینا درست نیست دیگه. تعبیر یه صورتیست از تعبیر. البته و مبناش با اون چیزی که در این هرمنوتیک هم طرح میشه اصلا متفاوت، دو تا بنیاد مختلف داره. ولی علم تعبیر، تعبیر بعد اعتبار، برای همین گفتیم اعتباریات، نه غیر اون اعتباریات چیز. اینکه یعنی شما چجور تعبیر میکنید یه مسئله رو. خب این سه تا در دوره جدید و معاصر مطرح شده. دوتای اول متده، بعد این ستا هم گفتم آمیختگی هم داره دیگه. یعنی در واقع گاهی، یعنی در واقع ادعا میکنن خیلی هایی که اهل دیالکتیک هستن، میگن علم اینه. تا خب یه کمی از علوم به معنای که در قسم اول ازش مراد میشه فاصله میگیرن دیگه. یه مطالب فلسفی رو در کار میارن طبیعتاً که عبارت باشه از همون دیالکتیک، دیالکتیکی که هگل مطرح کرد. ولی این هرمنوتیک نه، این زنداگاهی خب تعبیری که به کار میبرن علم تعبیر یا زنداگاهی است. علم تعبیر که تفسیر هم بهش میگن، تفسیر، شرح، و این بخشی از اون در علوم بلاغی قدیم در خطاب و اینها بوده و تفسیر خب ناظر به سه حوزه بوده دیگه، سه متن رو در بر می‌گرفت به طور مشخص. یکی متون دینی و الهیاتی از این تفسیر می‌کردن، مثلا شرح می‌دادن، تفسیر می‌کردن.
تفسیر مثلا کتاب مقدس، عهد عتیق، عهد جدید مثلا، یا تفسیر قرآن، یا شرح مثلا نهج البلاغه. یکی هم متون ادبی، اشعار، مثلا حافظ یا مولوی رو شرح میکردن. یکی دیگه هم، یه حوزه دیگر هم، شرح سودی بر مثلا دیوان حافظ، شرح ملاجز قادر سبزواری از مثنوی مولوی مثلا. یک قسم هم، قسم دیگر، متون فقهی حقوقی و این هاست، متون حقوقی بود که اونجا هم شما به اعتباریات احتیاج پیدا میکردید، به تفسیر، به اینکه ببینید که مشخصا مثلا بحث الفاظ در علم اصول مثلا در عالم اسلام. ولی در به تدریج با شلایر ماخر، اول هرمنوتیک عام مطرح شد، یعنی برای همه متون ما احتیاج داریم به این که بفهمیم، تفسیرش بکنیم. فقط ناظر به این سه قسم متون نیست البته، و بعد حتی هرمنوتیک فلسفی که گادامر مطرح میکنه، یعنی نه تنها متن، هر چیزی رو ما در واقع وقتی میفهمیم داریم به نوعی تعبیرش، تعبیر ازش رو مطرح میکنیم. این میتونه البته نیستنگارانه باشه، چون که نیچه گفتش که حقیقتی در کار نیست و هرچی که هست شرح و تعبیره. نیستنگارانه گفت دیگه، درسته؟ نیستنگارانه یعنی مثلا حقیقتی نیست، حق و باطل در کار نیست، با بحثی که اون مطرح میکنه، بحث مرگ خدا. اما میتونه غیر نیستنگارانه باشه، لازم نیست. من این رو الان پیش از این که بیان اینجا طرح، یعنی به طور ضمنی با یه خاطره ای مطرح کردیم، درست آقا؟ آقای کرمانشاهانی، ببینید یه بحثی میتونه باشه که نه، حقیقت هست و حقیقت البته معناش نامستوری است، ولی در این حال شما میگید که خب اون حقیقت عبارت هست از ظهور وجود مثلا برای ما، ناپوشیدگی وجود برای ما. بنابراین یک حقی مطرح میشه، اصلا خود وجود و هستی به معنای حق هست، در متون ما هم اومده. به سری گفته فل وجود و انه الحق، حالا بحث سر این هستش که اون اولی رو من بگم. این اولی که سیانتیستیکه دو جوره، یا این که ناتورالیستیه، یا میتونه غیر ناتورالیستی باشه. در باب علوم انسانی دارم عرض میکنم، به این معنای خاص اومانیستیه در واقع. یعنی چی؟ یعنی این که عده‌ای هستن در علوم انسانی معتقدن که علم نمیشه مگر اینکه تبعیت بکنه از الگوی علوم طبیعت. و از روش علوم طبیعت، یعنی از فیزیک. حتی میدونید در علوم اجتماعی اوگوست کونت وقتی جامعه شناسی رو طرح میکرد اول اسمش رو میخواست بذاره فیزیک اجتماعی، فیزیک اجتماعی، بعدش گذاشتن سوسیولوژی. سوسیولوژی هم چیز عجیبیه دیگه، نه؟ تعبیر عجیبیه. چرا؟ برای این که هر کجا که لوژی هست قبلش باید اسم چی باشه؟ یونانی باشه. این جای اسم، اسم سوسیو اسم لاتینیه، یعنی این ترکیب هم یه ترکیب غریبیه، عجیب و غریبه. حالا در هر حال قرص این به این میگن ناتورالیسم در این حوزه، یعنی در باب علوم انسان. درسته که دو حوزه مختلف از آبجکتنس هست، از متعلقیت هست. متعلق آگاهی آبجکته. ببین من که سوژه هستم، اینی که میشناسم میشه ابژه من. آگاهی بهش تعلق میگیره میشه متعلق آگاهی. من میشم موضوع آگاهی، یعنی آگاهی یه جایی میخواد، مثلا در انسان گفتیم، مثلا در خدا، در فرشته، در حیوان، حتی گسترده تر. خب من که موضوع آگاهی بشری هستم، human knowing subject هستم، حوزه های مختلفی از آبجکتنس رو مطرح میکنم. یه حوزه مربوط میشه به دستبندی کلی به امور انسانی، میگم علوم انسانی. یه حوزه مربوط میشه به علوم طبیعت، به امور طبیعت، امور طبیعی بهش میگم علوم طبیعت. علوم طبیعی هم درست نیست، سابقا که انگلیس ها گفتن natural science، بعد علوم طبیعی، چون علم بعدش اضافه که میاد دیگه اون متعلقش رو نشون میده، موضوعش رو نشون میده. لازم نیستش که با یای نسبت بیاد. حالا این علوم طبیعت و علوم انسانی از یک روش واحد تبعیت، از یک متد واحد تبعیت، این میشه ناتورالیستیه. به چه نظر سیانتیستیه ناتورالیستی. یک وجه نظری هست که اومانیستیه دیگه در واقع. حالا یا به یه اعتباری اومانیستیه، یعنی علوم انسانی رو مستقل از علوم طبیعت میگذاره در روش. کسی که اینو مطرح کرد اول بار ویلهلم دیلتای هست، ویلهلم دیلتای، و در جامعه شناسی تفهمی او و بعدش به خصوص وبر، ماکس وبر، این رو به کار برد. اونا معتقدن که علوم طبیعت روشش توضیحی است، تبیینی است، اکسپلیکیتیو هست، ولی علوم انسانی کامپریهنسیو هست، به معنای تفهمی، درایی، درایه که درایت الحدیث میگن. یعنی چی؟ یعنی در علوم انسانی بین موضوع و متعلقش تبادل وجود داره. بهش میگن تبادل سوژه و ابژه به اصطلاح. یعنی چی تبادل وجود داره؟ یعنی این که اونی که میخواد محقق تحقیق بکنه، پژوهش در حوزه علوم انسانی بکنه، در اون متعلقش مثلا فرض کنید میخواد یه بیمار روحی رو، بیمار که دچار بیماری میگن عارضه مثلا روانی شده، میخواد مطالعه بکنه. خب هم این و هم اون طرف مقابل یه علم آگاهی پیدا میکنن دیگه. نسبت به کاری که میکنند و اون تأثیر میکنه. مثلا یک جامعه شناس، یه مردم شناسی میخواد بره یه قبیله ای رو مثلا مطالعه کنه، خب وقتی وارد میشه خودش با یه پیش‌فرض‌هایی وارد میشه. و شرطش هم این استش که بخواد واقعا یه جور همدلی هم باید داشته باشه دیگه، اگر صرفا رفع بکنه رد بکنه که فایده ای نداره، یه جور سمپاتی پیدا بکنه تا بفهمه مثلا این جادوگره داره چیکار میکنه. اگر بگه آقا این جادوگره به چه درد میخوره مثلا، این که دیگه نمیتونه تحقیق بکنه، در پژوهش بکنه، پژوهشش به جایی نمیرسه. از اون طرف اونا هم تا میبینن که این داره تحقیق میکنه، مثلا فرض کنید که مواد شیمیایی و اینها خونسا که نیستن، که اونها هم به نحو خاصی واکنش نشون میدن و در نتیجه اصلا عرصه علوم انسانی غیر عرصه علوم طبیعته. این حرف دیلتای هست و مطلبی که یعنی او رو به این سمت برده و خصوص توجهش به تاریخ هست و اقتضائات دوره‌های تاریخی. خب بالاخره یه انسان مدرن یه طرز تلقی خاصی داره دیگه، که رفته به عنوان پژوهشگر میخواد مثلا راجع به فلان قبیله در آمریکای لاتین یا در آفریقا یا در نمیدونم اقیانوسیه تحقیق بکنه، در استرالیا جای دیگه. خب اونا اینجوری نیستن و در نتیجه باید توجه کرد به اینکه علوم انسانی به لحاظ متد متفاوته. خیلی پس با اینکه سیانتیسته به هر حال باز دنبال علمه، اما در اون قسمت هرمنوتیک، حالا اون وسطش هم که اون دیالکتیکه من وارد نمیشم، اون هم برای خودش داستان خودشو داره دیگه. اونجا اینجوری نیست، اونجا این هستش که به خصوص حالا بحثایی که به تبع زندگاهی مطرح شده در علوم انسانی، در باب علوم انسانی این هستش که اصلا شاید اصلا به دنبال علم بودن به معنای ساینس در اینجا درست نباشه. برای همین این هم یک حرکت و جریان سومی تلقی میشه. برای اینکه در اینجا این بحثی که به خصوص در اینجا مطرح میشه در باب علوم انسانی، اینا بحثشون این هست که حتما اتفاقی که میفته این هستش که مداخله، حالا اگر به تعبیری که تامس کوه میگه اگر از اون تعبیر استفاده بکنیم، مداخله فلسفه و به اصطلاح علم انقلابی به تعبیر او در علم نرمال یا هنجاری خیلی بیشتر هست، خیلی این ترابط وجود داره، در حالی که اونجا نیست. اونجا در علوم طبیعت شما مثلا اصول مکانیک نیوتونی رو فرض میگیرید، اینرسی رو، و مادامی که داخل در مکانیک نیوتونی هستید و فیزیک نیوتونی هستید اصلا راجع به اینها بحث نمی کنه. وقتی پای بحث اینجا پیش میاد که این علوم هنجاری دوچار مشکل میشن، یک پارادایم رقیبی در کار میاد و ماننده این، اون بحث میشه. ولی در علوم انسانی اینجوری نیست، شما از همون اول این پیشفرض‌های شما خودش در خود اون تحقیق شما و بررسی شما محل بحث و پرسش، یعنی به نوعی آمیختگی درونی درون ذاتی با فلسفه دارن. خاصتون کرده بود معلومه. بحثای من خیلی بله چشم ببینید، من یه توضیحی بدم در مورد تاریخ. شما یه پیشفرضی دارید، انسان مدرن پیشفرضش اینه که تاریخ چیه؟ رو به ترقی. یه ایده‌ای داره، این پارادایم انسان مدرن، مدرن متأخر، یعنی از قرن 18 به این طرف، که بهش میگن فکرت ترقی یا پیشرفت، the idea of progress. و بحث این هستش که خب انسان که عبارت شد از عقل و علم دیگه، موضوع آگاهی. خب این آگاهی اگر ما نگاه بکنیم خیلی پیش رفته، ترقی درش حاصل شده، درسته؟ ما مثلا فکر میکردیم به اینکه زمین مرکز عالمه، بعدش متوجه شدیم با کوپرنیک که اینجوری نیست، مثلا مرکز حالا منظومه شمسی خورشید، یعنی اون بحث معروف هلیوسانتریسم و ژئوسانتریسم داره. و همینطور مکانیک، علم مکانیکی بهش دست پیدا کردی، مکانیک نیوتونی، اون در هیئت در مکانیک و در علوم دیگری که به تدریج از قرن 18 به این طرف و در قرن 19 به خصوص پیدا شد و وضع انسان غربی رو متحول کرد، درسته؟ مثلا در پزشکی بهداشت مطرح شد که خودشون رو دستاشون رو بشورن، اصلا تو نمیشستن. جراحا این بیماری تب زایمان پیدا میشد برای اینکه با دست آلوده میرفتن و باعث میشد که تعداد زیادی از مادران بمیرن. بعدش گفتن که اون زیملوایز گفتش که این زیملوایز گفتش که دستاتون رو بشورید. نمیدونستم در ماجرا چیه در همون قرن 19 هم. ولی میدونست که اگر بشونن دستاشون رو با آب و صابون، آماری نشون میده که میزان تب زایمان پایین میاد. جراح ها مقاومت میکرده از این که بشورن. میدونید که مثلا اینها هیچ کجا، شما مثلا شنیدید که فلان حمام مثلا در اروپا جزء آثار باستانیه مثلا. که حمام های رومی های باستان داشتن یه چیزایی میکن، حمام سنایی اشراف بخش. چرا؟ چون اصلا اینا حمام نداشتن، تو خونه شون یه چیزی بیذاشتن میشستن خودشون رو، گاهی با حوله فقط تمیز میکرد. اینم گاه به گاه، این خیلی خیلی به سطح بهداشت، خیلی تا قرن 18 19 هم حتی این نوشتن، این نایی که آمدن ایران جهانگرد ها به اصطلاح تاورنیه شاردن دیگران در عهد صفوی نوشتن که اینها ایرانی ها حمام دارن، یا حمام های عمومی دارن، اشراف هم برای خودشون تو خونه شون حمام دارن، و بالاتر از اون به اصطلاح مبال دارن، دستشویی دارن، توجه میشون اونا توی سطل توی خونه این کار رو میکردن و میریختن بیرون. این وضعیت بهداشتی خیلی خیلی فجیعی داشتن، جراحی خیلی وضعیتش خیلی اسفناک بوده در قرون وسطا و حتی دوره تجدد متقدم، یعنی تا قرن مثلا 19 18 19. بعدش یه دفعه متحول شدن، متوجه شدن که چقدر بهداشت خوبه، خودشون رو بشونن خوبه، شستن فقط برای غسل تعمید و اینها نیست، چیزی که در اسلام این که مرحوم بازرگان نوشته بود مطهرات در اسلام، نظر به همین سابقه تاریخی اروپاست که این چه چیزی عجیبیه، اونم کجا؟ توی حجاز اون زمان که در اسلام بیان شده، این اعجاب او رو برانگیخته بود. ها در هر حال منظور پزشکی پیش آمده، بهداشت پیش آمده، وضعیت عرض کنم خدمتتون که رفاه انسان ها، آسایش انسان ها، تکنولوژی جدید همه اینها رو تأمین کرده، اینا خیلی مهمه دیگه، این اتفاق اتفاق خیلی مهمی. خب پس نشون میده که این ترقی در علوم لاقل هست. مثلا علاوه بر این اعتقاد پیدا کردن بر اساس یک یوسانتریسم، یعنی اروپا محوری، اروپا مداری، این که این چیزی که ما بهش رسیدیم این بهترین چیزی است که انسان میتونه بهش برسه در امور اعتباری به معنای اجتماعی و وضعی و قراردادی، نه فقط در به تعبیر ما در علوم حقیقی، در اعتباریات هم همینطور، یعنی در مثلا قانون، در دموکراسی، حقوق بشر، اینا ما به یه چیزایی رسیدیم که نشونه ترقی، اینو بهش میگن قول به ترقی. و سیر قائل شدن به سیر چی؟ سیر پیشرفت تاریخی که همه ادوار گویی آمدن در دوره جدید مطلب تمام بشه. پس دوره جدید و اون چیزی که دستاوردهایی که بشر در دوره جدید بهش رسیده میشه چی؟ میشه غایت تاریخ، فرجام تاریخ، میشه اسکاتولوژی تاریخی، فرجام شناسی تاریخی. درست شد؟ حالا اختلافی وجود داره بین این جدالیات و علمانیات به اصطلاح، که اینا که جدالیات قائلن میگن که این بر اساس یک سیر جدالی اتفاق افتاده، یعنی دیالکتیکی، و بحث این که این یک حرکت کاملا اسپیرال داشته، حلقوی داشته، رو به جلو. اگر کسی نظرش به این غایت باشه مترقی، اگر نه مرتجع. توجه کردید ارتجاع یعنی چی؟ ارتجاع و ترقی یعنی چی؟ یعنی اگر به این دستاوردها قائل باشه این آدم مترقی، اگر نه مرتجع، دیگه میخواد برگرده یا اون وضعیت قدیم رو حفظ کنه یا برگرده به وضعیت قدیم. اینو بهش میگن اندیشه ترقی. اسپیرال به این معنا که یعنی حلقویه دیگه، حلزونیه، یعنی سیر تاریخی با این که رو به پیشرفته اما به صورت اینجوری حلقوی. برای همین شما ببینید بعضی جاها عقب رفته، مثلا این اعتقادشون بود که یعنی بعضی خود هگل نظرش این نبود که مثلا قرون وسطا نسبت به یونان عقب رفته دیگه، اون جایی که داره پیچ میزنه در واقع. خب اما اگر شما قائل باشید به ادوار تاریخی و اکوار تاریخی، ادوار جمع دوره و اکوار جمع کوره، این عمامه رو که یک دور میچرخونه میگه یک کور. عرض کنم خدمت شما که ادوار و اکوار تاریخی یعنی این که دورهای تاریخی مختلفی وجود داره. اونجا اصل بر چیه؟ اصل بر توسعه است. دیولوپمان پیدا میکنه. تاریخ بس پیدا میکنه. بر اساس بس آگاهی. حالا چه آگاهی نسبت به امور واقع، چه آگاهی نسبت به مثلا امور اعتباری، حقوق انسانی مثلا. خب اما در اینجا اگر قائل به ادوار و اکوار باشید اصلا یه همچین چیزی نیست. اون چیزی که اهمیت داره اینجا چیه؟ آنفولدینگ عبارت است از اجمال به تفصیل رفتن و صرف توانمندی. آنفولدینگ یعنی انفتاح، فراگشودگی، فراگشوده. مثلا شما فرض کنید یه فرش رو تا کردی، وقتی باز میکنید بهش میگن unfolding. توجه کنید دو این هر دوره تاریخی یه اصولی داره، طرح میشه، یه افقی پیدا میشه، این بس پیدا میکنه میاد و بعد تموم میشه. یعنی دینامیسم خودش رو، توانمندی خودش رو صرف میکنه، همه اون چیزی که در توان داشته صرف میکنه و تمام میشه، بعد دوره تاریخی دیگه شروع میشه. اگر اینجور قائل باشین دیگه یک فرجام مطلقی برای تاریخ نمیشه قائل شد. و حتی شما مثلا با این طرز تلقی مثلا در نیچه هم هست، در دیلتای هم هست، در هایدگر هم هست، حالا هر کدوم به نوعی. نیچه مثلا معتقده که یونان پیش از افلاطون، پیش از سقراط ترجیح داره نسبت به یونان بعد از سقراط و ترجیح داره به مسیحیت، مسیحیت که بعد آمده. باور اینجوری نیستش که هرچی جلو بریم وضع بهتر بشه، چون دانش‌های انسان مثلا یا انباشته میشه یا به نحوی بالاخره تطوری پیدا میکنه که مطلب مثلا معلوم میشه، حقیقت گزاره‌ای مکشوف میشه، منکشف میشه یا مکشوف میشه. حالا به این ترتیب اگر شما قائل به ادوار و اکوار تاریخی باشید، اسکاتولوژی یا فرجام شناسی تاریخی به نحو مطلق البته پیدا نمیشه، یعنی منتفی میشه. قدیم هم این نحو طرز تلقی غالب بوده، مثلا در هند باستان، در ایران باستان و در یونان باستان، یعنی قائل به ادوار و اکوار بودن. در دوره جدیده که این میره کنار. شما هر متون ادبی رو نگاه بکنید مرتب میگه که زمانه رو به ادبار دارد. بعد این دوستان از من خواهش کردن این کتاب بنویسن که شاید یه گشایشی بشه مثلا. خب تو اغلب این کتاب ها شما میبینید که فکر این هستش که هرچی جلوتر میره بدتر میشه، نه اینکه بهتر میشه. هندی همینجور فکر میکنه، ایران باستان همینجور فکر میکرده و همینطور یونان باستان. یه دوره طلاییه، بعد میگه نقره‌ایه، بعد دوره مفرقی بدترین، بعد این میره دوباره یه دوره طلایی جدید ظاهر میشه، به این شکل قائل میشه. اما من این رو اضافه بکنم که از نظر هایدگر یا در نظر هایدگر به خصوص یک فرجام شناسی هست و از این هشت هست که گفتن که اون فکر مسیحی و قول به منجی تو ذهن او هست هنوز، با این که رسمن دیگه مسیحی نیست، نمیتونه باشه، فلسفهش سازگاری نداره، با ایمننتیزم مسیحی سازگاری نداره. حالا با این حال میگن قول به منجی تو ذهنش هست، چون بحث از انتظار آمادگر و تفکر آمادگر میکنه برای دوره تاریخی که بعد از دوره جدید پیش روی ما هست. و الان دوره جدید در وضع متزلزل خودش هست، برای اینکه پست مدرن، الان ما در شرایط پست مدرن هست، ولی هنوز دوره جدیدی شروع نشده، دوره دیگری شروع نشده. او میگه که شروع خواهد شد. علاوه بر این میره به یونان باستان، متفکران یونان باستان، وگر نه خود یونانی ها مثلا میتولوژی یونان و اینها، بت پرستی یونانی منظور او نیست، منظورش آرای افرادی مثل هرکلیتوس هست و پرمنیدس، به خصوص هرکلیتوس. ها بعد از اونجا میره به شرق باستان. پس در اولش هم یه اولی داریم در این تاریخ، در این دوره های تاریخی که بر انسان گذشته یه اولی بوده و یه آخری هم خواهد بود که میگه انتظار آمادگر، تفکر آمادگر برای او. و از این حیث نقد میکنه، رد میکنه تجدد رو و اصلا قائل نیستش به این که تجدد فرجام قایی و نهایی تاریخ انسان باشه. اگر اینجوری لحاظ بکنین خب طبیعی است که تأثیر دیگری خواهد داشت، تأثیری که مطابق با اون طریقت فکری زنداگاهانه است. حالا گفتن راجب زنداگاهی، راجب زنداگاهی هم به توضیحی میدن. خود کلمه زنداگاهی، ببینید کلمه که این از قرن 17 هم به کار رفت، هرمنوتیکس گفتن، اون اسم برای علمه. هرمنوین در یونانی یعنی فهمیدن، تعبیر کردن و دانستن. کلمه زند هم همین معنا رو میداده. کلمه زند فارسی از ریشه کلمه زن و دن در سانسکریت، درسته؟ زن میشه چی؟ میتونه صورت شدیدش بشه زام، این میشه چی؟ دان، میشه دانستن. و یه دال هم اضافه است به کار رفته براش، شده زن آگاهی، شده زن براش، شده زن. بعد این اوستا که سرود بوده دیگه، اون قسمت قدیمیش هم که اصلا نمیدونستن، خود چیز هم نمیدونستن، با سانسکریت یک کمی رمزگشایی کردن اون گاثاها، اون قسمتی که مال قدیم مال خود زرتوش، همجوری میخوندن، معنیش هم نمیفهمیدن. حالا کاری ندارم، ولی کلن اوستا رو کتاب مینوشتن، میگفتن شهر میکنی، تفسیر میکنی، اسمشو میگفتن زند. بعد یکی هم بر اون بازی توضیحی بیشتری میداد، میشد پازند، زند و پازند. این در دوره اسلامی شد شرح، و مثلا شرح شرح، تعلیقه مثلا بر شرح فلان، یا ماننده این تعبیر زنده. بعد اون اسش هم که برای دانایی آگاهیه میگیم زندآگاهی، هرمنوتیکس یعنی زندآگاهی. اینها که قائل به این هرمنوتیکس هستن اعتقادشون به این هستش که خب علم به طور کلی البته به این صورتش مال دوره جدید بعد از بیکن و دکارت، البته از علوم قدیم به خصوص از مسلمان خیلی استفاده کردن، چون اصلش ریاضیاته و کسی که جبر و حساب و اینها رو به نحو پیشرفته، کسانی که به نحو پیشرفته اینها رو طرح کردن اول بار کیا بودن؟ بله؟ مسلمان ها بودن دیگه. یعنی علم حساب در یونان خیلی ضعیف بوده، دلیلش هم این که عدد نویسیشون ضعیف بوده، صفر هم نداشتن، درسته؟ ولی مسلمان ها البته این عدد نویسی رو از هند گرفتن، اون کتاب حساب الهندی، هندی هستن اسم کتاب خوارزمی، هندی ها خودشون صفر نگه میدارن، پس نمیدن، توجه میکنی؟ مسلمان ها میرفتن نفوذ میکردن به نوعی و اینا رو از هندی ها یاد میگرفتن، و ولی خب مینوشتن. الان هم خصلت ما همینطور نگه نمیداریم، مثلا پیشه مثلا راز نگهداریمون از حیث علمی و اینا هم خیلی ضعیفه، و همچنین کتاب نوشته علم حساب توضیح داده، جبر رو ایجاد کرده، مثلا الجبر اینجوری بوده دیگه. میدونید چرا؟ برای اینکه ببینید عدد نویسیش اینجوری بوده دیگه. بعد میرفتش تا مثلا 50، بعد میشونه مثلا 100 نمیشه. و چجوری میشه؟ اگر هر کدوم از اینهایی که کمه این سمت قرار بگیره کم میشه، سمت چند؟ سمت راست زیاد میشه. مثلا فرض کنید که این میشه چند؟ 15. ولی این میشه چند؟ 9. بعد حالا شما حساب کنید، مثلا عدد 39 رو میخواید ضرب بکنید در عدد 24 بخواید بنویسید، یا مثلا عدد مثلا 43 مثلا اینجوری میشه این 50 میشه 40 این میشه 43، بعد بخواید این رو ضرب کنید مثلا در عدد مثلا یا عدد حتی چیز فرض کنید 17 چجوری میشه؟ 17 هم میشه ضرب کن ببینم چجوری میخواید ضرب کن، نمیشه. خیلی برام حساب در یونان خیلی پیش نرفت، داشتن هندسی داشتن، ولی حساب جبر هم که اصلا مال مسلمان هاست، مسلمان ها گفتن که این از هم میرن با طرف تساوی و این جبر از همینه دیگه، جبر مثلا هاست. جبران میکنه، شکستگی ترمیم میکنه. حالا اگر مثلا شما بدهکاری داشتید، این اندازه هم همون اندازه هم پول داشتید، این دوتا همدیگر منتفی میکنه، جبر اون منتفی. حالا بعدش دیگه اعداد همینطور و مناسبات به صورت نامتعیه. مثلا حالا ببینید وقتی که اینو با صفر هم، صفر هم که نداشتن این دنیا، می فکر میکنن همه چیز از تازه عدد از دو شروع شد. بعد این هندی ها ولی خیلی به صفر علاقمند بودن. میدونید چرا؟ برای این که بحثشون بحث این بود که انسان وقتی به رستگاری میرسه که نابود میشه و به پیوند آتما به برهما، یعنی بشه صفر، شخصیتش از بین بره. قائل به این بودن که از این چرخه تناسق سمسره میگفت وقتی قطع تعلق کنی دیگه مردی راحت میشی. کی راحت میشی؟ وقتی که از بین بره دیگه، عدم بشی. این فکر هندیه. برای همین خب طبیعیست که صفر رو میفهمیدن. یونانی ها همش دنبال علت بودن، یه علت، چهار تا، یکی، سه تا، مثلا اینا. توجه میکنید خیلی فرق میکنید بینش، با اینکه تناسخ از هندی ها گرفته بودن ها، مخصوصا فیثاغوریا، ولی هندی ها اون اینکه یک رو بنویسید یه صفر جلوش بذارید میشه ده، و این چقدر کار رو راحت میکنه. الان هم میگن عدد نویسی عربی میگن، اصلا این هم که غربی ها هست مال چیز دیگه، مال ماست دیگه. میدونید که اینا همه هم یکش، مثلا یک، خب بعد دوش چیه؟ همین دو رو برگردونده بده، سه رو هم برگردونده، بعد این دو من رو زده هست. یعنی اعداد اصلش رو از همین اعدادی که ما می‌نویسیم یک رو برگردونده 90 درجه به این طرف، نه اینکه چون نداشتن که اینجوری داشتن، از ما که گرفتن فقط تغییر شکل دادن، به این شکل در آوردن. حالا در هر حال منظور این که هر علومی مال زمانه خودش، مال دوره خودش، علوم جدید هم خب تکنولوژی رو فراهم کرده. این تکنولوژی صرف نظر کردنی از نظر هایدگر نیست. بعضی ها میگفتن صرف نظر کن، مثلا رونگنو، اونم رفت تو مصر، اونجا هم ازدواج کرد، جایی مثلا توی بوسه های مصر اونجا هم، بله اونجا هم مرد. عجیب این که سابقه ماسونیت هم داشت، یه دفعه برگشته. حالا در هر حال، ولی بعد اینا مثلا ترادیشنالیست هستن، بعدن تعدیل شدن که الان هم در رأسش مثلا آقای نصر، سید حسین نصر. ولی هایدگر میگه که تکنولوژی نمیشه صرف نظر کرد. عیب تکنولوژی، عیب این وضعیت ما این هستش که این تکنولوژی به تنها راه انکشاف اشیا داره تبدیل شده، و راه های دیگر انکشاف اشیا رو مثل راه های مثلا هنری، دینی، فلسفی، حتی انکشاف شی به نحو روزمره، اینا رو همه رو روزانه، هر روزین، اینا رو برای ما بسته. توجه میکنید؟ بنابراین یک سیطره توتالیتر ایجاد کرده، تمامیت خواه ایجاد کرده، توتالیتریان هست. این سیطره توتالیتریان علم و تکنولوژی، این نامطلوب هست و باید کنار گذاشته بشه. و اگر علم علم هست و به تکنولوژی ختم میشه، چه علم طبیعت چه علم انسانی، هر دو قصدش این هستش که به نوعی بهره برداری بکنه از کره زمین. یا این بهره برداری رو تسهیل بکنیم، مثلا مدیریت، اقتصاد، چی در علوم انسانی. اونورم خب علوم مختلف به خصوص امروز مثلا سایبرنتیک و دیگر علوم. خب اینها باعث میشه که همه چیز در اکسپلویتیشن، به تعبیر انگلیسی ها انگلیسی بهره برداری تمام بشه و حقیقت انسان که عبارت باشه از نسبت با حق، نسبت با وجود به تعبیر هایدگر، این در محاق قرار بگیره. خطرها اینه. بنابراین علم و تکنولوژی درست، و بعد مخصوصا در علوم انسانی، خب در علوم انسانی بخواد این کارو بکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه به نوعی تصرف میخواد بکنه در جان آدم ها. این تصرف، این چیز فیلم چیزو دیدید، من اینو مثال زدم آمده بودن آقای فیلم آوای فاخته است، مثل این که دیوانه از قفس پرید. جا میبینید مثلا اون روان، اون پرستاری که کار روان پزشکی میکنه به مراتب مریضتر از اونهاییه که یک جور اختلالات روانی دارن، پسیکوز هستن به اصطلاح. چرا؟ برای اینکه اون فقط میخواد چیکار کنه؟ فقط میخواد علمشو به کار ببره و نتیجه کارشو ببینه. اصلا به جنبه انسانی ماجرا کاری نداره. اونها برعکس به جنبه انسانی کار دارن و این چون اینجوری هست سر از این در میاره که اونها رو مجازات های سخت میکنه، گاهی حتی شکایی بهشون میده که از هستی و زندگی ساقط بشه. اینها رو به خصوص در این قسم فیلم ها و در آرای متفکران غربی شما خودتون میبینید. اینهایی هم که گفتم، من یه ترجمه یه هم دارم، گفتم اینها میگن که یه چیزی بین مثلا علم و پدیدارشناسی، بین علم و فلسفه است، علوم یعنی این هیومانیتیز در واقع، مثلا روانشناسی، مثلا بهش میگن راه سوم یا نهضت سوم، چون اونجا یه ناتورالیزم بود. اینم یه جور اومانیزم دیگه، اومانیزم به این معنا، نه به اون معنا که همون بنیاد دوره مدرن هست که همون سوبژکتیویسمه. خب حالا بسته دیگه، تا همینجا خیلی مطلب ما همینجوری فشرده گفتیم و شما رو حتما آزود ذهن شما. اگر سوالی پرسشی دارید بفرمایید، اگر نه دیگه تمام بس. من سعی کردم سر وقتم تمام کنم که یک کمی دو سه دقیقه چیز شده برم برشده. اگه سوالی نداری دیگه بله بفرم. یکی اما بغل هم هم هست. بفرم. خب
نمیدونم
خیلی سوال خیلی خوبی کردن. ببینید طبیعتاً وقتی گفتیم که یه همچین وضعیتی داره، ما نمیتونیم ازش توقعی داشته باشیم، چون که در محاسبات مثلا علم فیزیک یا شیمی یا مانند این از علوم طبیعت سراغ داریم. هم جهت تغییر میکنه، هم توقع ما تغییر میکنه. حالا در اونجا هم که با فیزیک کوانتوم اون بحث چیز آمده، درسته که به قول شما علم متقنه ریگال ساینس هست، ولی به معنای این نیستش که بتونه کاملا به نحو متعین وضع مثلا متحرک رو در زمان معین کاملا معلوم بکنه. بنابراین حتی در اونجا هم یه مقداری از این که ما بخواییم به نحو خیلی دترمینیستی به یه همچین دانشی برسیم صرف نظر کردن به نوعی، و در علوم انسانی قطعا باید صرف نظر کرد و از این حیث باید پذیرفت. حالا در حیطه نمیگیم حالا علوم به معنای دانش مضبوط یا دانش های انسانی، انسانیات مثلا، در این حیطه هم ما باید این رو بپذیریم که، و مهمتر از همه این که این رو بشناسیم، این چیزی که به اسم علوم انسانی پیدا شده، بحث ما سر این هست که این بشناسیم، و وقتی شناختیم و دانستیم که دنبال چی هست، چجوریه، خواستگارش چیه، منشأش چیه، در نتیجه و همینطور مقصدش چیه، در نتیجه این علم آگاهی ما به ما یک بینشی میده که در این راه باز میشه برای این که به نحو دیگری به این امور نظر بکنیم. شما
مواجهه که ما در عصر مدرن تکنولوژی داریم، نقش علوم انسانی در این مواجهه چیه؟ یعنی آیا مثلا معنا بخشی میکنه علوم انسانی به حیات ما، زندگی ما در زندگی که به قول گرون در سه تله کمیت قرار گرفته، یا نه صرفا تبیینگره مثل بقیه علوم انسانی علوم مدرن که شیوه متد پوزیتیویستی داشتن و
بله خیلی متشکرم. من اشاره کردم توی صحبتم، بحث این هستش که نهایتاً تکنولوژی قصدش بهره برداری از کره زمین هست. خب ولی این بهره برداری اینجوری نیست که شما مثلا برید یه معدنی رو اکتشاف بکنید، بعدش مثلا فراوریش بکنید، بعد در صنایع به کار ببرید. فقط این نیست، بلکه نیازمند یک علوم دیگری هست در دوره جدید که اون ازش تعبیر میکنند به علوم انسانی، و اون در واقع به نوعی علاوه بر این، البته در این هم باز در چارچوب ایدئولوژی هایی که در دوره جدید مطرح میشه، یعنی فارغ از ایدئولوژی نیست، ولی به صورتی که میتونه سامان بده، یعنی مثلا علم اقتصاد یا علم مدیریت یا مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، بالاخره همه اینها همچنان که، یا علوم تربیتی همچنان که علوم طبیعت لازمه برای این بهره برداری از کره زمین و اینکه آسایش و رفاه انسان رو فراهم بکنن، اینها هم همین کار رو میکنن، سامان میدن، تسهیل میکنن و رفع عیوب میکنن. خیلی از عیب هایی که پیدا آمده در دوره جدید، مثلا شما هیچ وقت در دوره های قبلی تاریخ این اندازه مثلا بیمار روانی نداشتید، خب باید بتونه این رو سامان بده، اگر نه مشکل ایجاد میکنه، به بزهکاری و جنایت و اینجور چیزا منجر میشه، به شده است و بالاخره این یک کمی لاغل از دامنش کم میکنه، بر از دامنش میکاهه از حیث آماری، و این لازمه. هیچ راهی انسان مدرن جز متوسل شدن به یه همچین علومی نداره، و اینجا هم به نحو خام گاهی مطرح میشه. ما اگه اینا رو بذاریم کنار، خب خیلی از امور مختل میشه دیگه، خیلی از امور مختل میشه. نباید بگذاریم کنار، بلکه نقادانه باید باشون برخورد کنیم، برای اینکه بهشون نیاز داریم، همچنان که به تکنولوژی نیاز داریم. بنابراین فقط از این طریق ما نور تابوندیم، برای اینکه بدونیم که چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه خودش. در این حال خب لازمه زندگی جدید، زندگی توسعه یافته جدید هست، و نمیشه ما علوم انسانی نداشته باشیم. اجازه بدید این مطلب آخرش اب نداره، بذار بگن، بگید بفرم. در غرب که دارن، ما گاهی مسائلمون مسائل مشترکه، گاهی مسائل خاص خودمونه، باید بهش بپردازیم، نمیپردازیم. با ISI و اینجور چیزا مشکلات و مسائل اونا رو دنبال میکنیم. یعنی حتی علوم انسانی موجود هم با این وضعیتی که داره، برای ما اون کار کردی که باید داشته باشه متاسفانه نداره.